بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم. بحث درباره تبیین و تفسیر آیه نورانی اهدنا الصراط المستقیم بود. در مبحث هشتم از مباحث مرتبط با تفسیر این آیه، بحث رسید به راهنمایان صراط مستقیم. چه کسانی ما رو به راه راست هدایت میکنن؟ این که میگیم خدا یا ما رو به راه راست هدایت کن، باید بدانیم که خب حالا هدایت شدن به راه راست ما هم وظیفه داریم. خداوند ان علینا، خدا ان علینا للهدا، این تکلیف ماست هدایت کردن خدا شما مردم، ولی ما هم وظیفه داریم که بفهمیم که حالا اگه میخواییم هدایت بشیم باید سراغ چه کسانی بریم. باید بریم سراغ خود خدا. اگه بخواییم بریم خدا اولین راهنما، گفتیم خداوند سبحانه. اگه بخواییم بریم سراغ خود خدا بگیم خدای ما رو هدایت کن، باید بریم سراغ پیغمبر خدا. پیغمبر خدا الان در دست ما نیست، در دست ما نیست. برو سراغ کتاب خدا. کتاب خدا که در دست هست. کتاب خدا رو بگیر، مطالعه کن، میتوانی راه درست زندگی رو از کتاب خدا به دست بیاری. نهج البلاغه خطبه 147. ایها الناس انه من استنصح الله وفق. مردم بدانید که هر که از خدا نصیحت بخواهد موفق میشه. یعنی هر که بخواد خدا من نصیحتم کن، راهنمایی کن، خدا راهنماییش میکنه. چجوری؟ و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوى. اگر کسی سخن او را راهنما گیرد به درست ترین راه هدایت میشه. میخوایی نصیحت خدا رو گوش کنی، قرآن رو باز کن. قرآن رو باز کن، این نصیحت خداست، موعظه خداست، راهنمایی خداست. ولی تأمل کن، دقت کن، سرسری نخون. نهج البلاغه خطبه 167 میفرماید ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بیان فیه الخیر و شر. خداوند سبحان کتابی را راهنما فرستاد که در آن خوب و بد را روشن ساخت. یعنی اگر شما مراجعه کنی به کتاب خدا، در کتاب خدا هر چه خیر است نشون داده شده، هر چه شر است چیه نشون داده شده. بیان فیه الخیر و شر، میتونی خیر و شر رو از قرآن تشخیص بدی. فخذوا نهج الخیر تهتدوا. قرآن رو بگی مطالعه کن، راه خیر را انتخاب کن، میشه اهدنا الصراط المستقیم، میشه راه درست زندگی. واستفوا عن الشر، از شر دوری بجو. وصفو ان سمت شر تقصدو، به مقصد میرسی. اگه میخوای به اون مقصد که دار و سلام هست، مقصد صراط مستقیم که مفصل دربارش بحث کردیم، برسی، اینجا باید چیکار کنی؟ باید راه شر رو که قرآن معرفی میکنه کدام است، اون رو چیکار نکنی؟ نگیری، از اون راه نری. خب حالا نکته ای که مهم هست و قابل توجه هست این است که وقتی که قرآن یا احادیث اهل بیت مراتب راهنمایان صراط مستقیم رو بیان کردن، کتاب خدا پس از پیامبر در رتبه سوم قرار داده میشه همونطور که عرض کردیم، و به همین دلیل مردم به بخشی از معارف قرآن، بخش بزرگی از معارف قرآن دسترسی دارن، اما پیامبران به همه حقایق قرآن احاطه دارن. به همین جهت پیامبران بهترین و کاملترین راهنمای صراط مستقیم پس از ذات مقدس حق هستن. همچنین بعد از پیامبران اهل بیت اوصیای پیامبران کاملترین راهنمایان صراط مستقیم هستن، و پس از اهل بیت هر کس که دانش و تقوای بیشتری داره، اون عالم ربانی که بتواند قرآن رو بفهمد و درست برای مردم بیان کند، این شایسته‌ترین افراد هستند برای هدایت مردم به راهنمایی صراط مستقیم. این نکته هم قابل توجه هستش که اونها که میگن اخباری ها که میگن چیه؟ اصلا قرآن قابل فهم نیست. ما فقط باس بریم سراغ چی؟ فقط باس بریم سراغ اهل بیت. این نظامی که قرآن معرفی میکنه و اهل بیت معرفی میکنن با حرف اونها متفاوته. اونها میگن ما اصلا قرآن یه چیز مبهمی هست. قرآن رو ما هر آیه رو بگیم دلالتش ظن نیست و ما نمیدونیم چی میگه، پس باس بریم همش سراغ اهل بیت. نه، این خلاف قرآنه، خلاف روایت اهل بیته. نه، قرآن رو ما میفهمیم، ولی بله با عارف عمیقش رو باس بریم چیکار کنیم؟ از اهل بیت بپرسیم. ولی که هر چی قرآن رو ببینیم، خود امیرالمومنین ملاحظه میکنید میفرماید این کتاب کتاب هدایت شماست، برید مطالعهش کنید، برید تأمل کنید، این راهنمایی میکنه صراط مستقیم رو. بنابراین ما میتونیم کتاب خدا رو بفهمیم خودمون. البته همونطور که عرض کردیم اگه بخوایم احکام خدا رو استنباط کنیم باز بریم سراغ متخصصین، اگه بخوایم معانی عمیق قرآن رو استفاده کنیم باید بریم سراغ متخصصین. خب این بحث ما در مبحث، خدمتتون عرض کنم که مبحث هشتم، و اما مبحث نهم ما اجمالش رو عرض می‌کنیم، تفسیرش بمونه برای بعد. در این تا حالا 8 مبحث رو مطرح کردیم: واژه شناسی هدایت، هدایت در قرآن، واژه شناسی صراط و مستقیم، کاربردهای هدایت در قرآن، مقصود از صراط مستقیم، مقصد صراط مستقیم، ویژگی های صراط مستقیم. حالا هشتم رو اگر بخواید ملاحظه کنید، مبحث نهم مبحث عبارت از بازدارندگان است، بازدارندگان صراط مستقیم که حالا بعد از اینکه راهنماها رو شناختیم، کسانی که از راه مستقیم باز می‌دارن، مانع میشن، هم باید انسان راهنماها رو بشناسه، هم باید چی؟ اونهایی که جلوی انسان رو می‌گیرن که از صراط مستقیم حرکت نکنه. عنوان بحث میگیم، تفسیرش بمونه برای بعد. دشمنان پیامبران، دشمنان پیامبران اینها کسانی هستند که انسان رو از صراط مستقیم باز می‌دارن. شیاطین انس و جن، جامعش همینه، این جمله، شیاطین جن و انس، اینها کسانی هستند که نمیذارن انسان در صراط مستقیم حرکت کنه. و کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. ترجمه آیه این است: این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. یعنی شیطان شیاطین دو جورن، یه انسان‌هایی هستن خود اینا شیطونن، شیاطین انسن، اسمشون قیافشون قیافه انسانیست ولی کن باطنشون چیه؟ باطنشون باطن شیطانیست. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، که بعضی از آنها به بعض دیگر چیکار میکنن؟ سخنان پوچ و آراسته به منظور فریب مردم به یکدیگر میگفتن. ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون، اگه خدا میخواست چنین کاری رو انجام نمیدن. حالا شیاطین انس کیا هستن؟ شیاطین جن کیا هستن؟ شیاطین جن ذریه ابلیس هستن. شیطان یک لفظی است که هم به ابلیس و بچهای ابلیس گفته می شود، ولی کلمه ابلیس اختصاص دارد به خود اون شیطانی که تمرد کرد از فرمان سجده به آدم، ولی ابلیس اسم اختصاصی، شیطان هم بهش میگه، ولی شیطان اسم مشترکه. شیطان هم به انسان گفته میشه، این که امام فرمودن که آمریکا شیطان بزرگ است، این اصطلاح قرآنیه، یعنی واقعیت شیطان هست، یعنی مثل شیطان عمل میکند. رهبران استکبار اینا شیطان هستن و بزرگترین شیطان هم در اصل ما عبارت است از آمریکا. خب شیاطین جن ابلیس است و ذریه ابلیس، ولیکن شیاطین انس دو دسته هستند، انسانهای شیطان صفت. انسانهای شیطان صفت دو دسته هستند، یک دستش از رهبران فاسد سیاسی هستند، رهبران فاسد سیاسی، و دسته دوم رهبران فاسد دینی، یعنی اون علمایی که با تقوا نیستن، روحانیونی که اسم روحانی دارن ولی کم باطن روحانیت رو ندارن. اینها هم شیاطین انس حساب میشن، که حالا اینا همه مستند به سخنان اهل بیت هست. انشاءالله در جلسه بعد تفسیر مطلب رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.